نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 18 اسفند سال 1399 خورشیدی برابر با 8 مارس سال 2021 میلادی، شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم رضا جمالی و بعد باز هم در خدمت خواهم تا برای شما از اون چه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنون شاهین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دو بمب افکن استراتژیک B-52 آمریکا روز یکشنبه با همراهی جنگنده‌های از اسرائیل، عربستان و قطر با هدف هشدار به جمهوری اسلامی بر فراز منطقه خاورمیانه به گشت‌زنی پرداختند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از ستاد فرماندهی مرکز ایالات متحده موسوم به سنتکام همراهی هواپیماهای نظامی از این کشورها را تایید کرده است. اگرچه در بیانیه سنتکام به نام ایران اشاره نشده، اما هدف از این پرواز جلوگیری از اقدامات خصمآمیز و اطمینان بخشیدن به شرکا و متحدان آمریکا در مورد تعهد نظامی این کشور به تأمین امنیت منطقه عنوان شده است. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون این چهارمین باری است که بمب افکن‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه به پرواز در می‌آیند. همزمان با اعلام پایان محکومیت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، دولت بریتانیا خواستار آزادی فوری و بازگشت او به لندن شد. حکم 5 ساله خانم زاغری به اتهام جاسوسی روز یکشنبه به پایان رسید و به گفته وکیلش پابند الکترونیکی او نیز باز شده است. اما پرونده اتهامی جدیدی تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن علیه وی باز شده و قرار است روز 24 اسفند از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب مورد رسیدگی واقع شود. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه با انتشار توییتی با استقبال از باز شدن پابند الکترونیکی خانم زاغری اعلام کرد برخورد دولت جمهوری اسلامی با وی غیر قابل تحمل است. وی گفت که هر چه زودتر باید اجازه بازگشت سریع خانم زاغری به بریتانیا داده شود. همزمان بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم گفته است که ادامه حبس خانم زاغری قابل قبول نیست و دولتش هر اقدامی را برای بازگشت وی انجام خواهد داد. گزارش از تهران حاکی است که دست کم 4 تن از شرکت کنندگان در تجمع روز یکشنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران به دست نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که نیروهای انتظامی و امنیتی همچنین اقدام به ضرب و جهر شماره ای از بازنشستگان و جوانان شرکت کننده در این تجمع کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حمله به تجمع کنندگان و بازداشت تعدادی از آنان را محکوم کرده است. شماری از بازنشستگان، کارگران و معلمان در تهران طبق فراخوان قبلی در مقابل سازمان تأمین اجتماعی تجمع کرده بودند تا به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کنند. همزمان با تهران دستکم در 20 شهر دیگر ایران تجمعاتی از سوی بازنشستگان برگزار شد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی دسترسی به بسیاری از وبسایت‌ها را قطع کرده‌اند، دبیر شورای عالی فضای مجازی از انجام مراحل نهایی طرحی خبر داد که قرار است با گرفتن پول از برخی گروه‌ها به آنها اجازه دسترسی به بعضی از سایت‌ها داده شود. به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی روز یکشنبه گفت به این طرح نام مدیریت VPN و اینترنت داده شده و طبق آن افرادی مانند خبرنگاران، پزشکان و دانشگاهیان برای دسترسی آزاد به برخی وبسایت‌های مشخص پول می‌پردازند. استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی VPN روشی است که مردم ایران از انواع رایگان و پولی آن برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند. و خبر آخر این که مردم سوئیس روز یکشنبه در یک رأی‌گیری برای اعلام موافقت یا مخالفت با طرح ممنوعیت پوشش صورت زنان در اماکن عمومی شرکت کردند و 52% رأی دهندگان رأی به ممنوعیت آن دادند. این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید در مجلس کانتون‌های سوئیس مورد تصویب قرار گیرد. قبلا برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، دانمارک، بلژیک و بلغارستان رأی به ممنوعیت استفاده از برقع داده بودند.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به خبرهای مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران. تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی رو پی میگیریم.
همه میدونند که مسئله بازنشستگان در ایران یک بمب ساعتی است. صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته شدند و یکی از عوامل اصلی این ورشکستگی اینه که دولت از این صندوق‌ها برداشت کرده برای جبران کسری بودجه.
موضوع اجرای طرح مدیریت وی پی ان در ایران رو دنبال میکنیم.
چیزی خیلی عجیبه اینه که حکومت میاد خودش دسترسی به اینترنت رو محدود میکنه، بعد اجازه میده که اشخاص بیان سیستم های رو بفروشن که این سیستم فیزیکی رو دور بزنن. خود حکومت هم در فروش فیزیکی شکنها دست داره.
اظهارات خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا در مورد قاچاق اورانیوم از این کشور به ایران رو بررسی میکنیم.
خود آقای چاوز موقع که زنده بود و وزیر معادنش آقای سنز اعلام کردن که ایران داره میاد که به ما کمک کنه در کشف و شناسایی معادن اورانیوم ونزوئلا.
خبرهای ورزشی داریم و برنامه صدای دیگر رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. مقامات بهداشتی ایران از وخامت شدید وضعیت کرونا در استان خوزستان خبر دادند. همزمان علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در تهران نسبت به تأثیر سفرهای نوروزی بر شیوع بیشتر ویروس جهش یافته هشدار داده است. همکارم نوشین سید حسینی که این اخبار رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه ماست. سلام نوشین، از آخرین وضعیت استان خوزستان لطفاً برامون بگو.
خوش آید، منم به تو و دیگر شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام میکنم. معاون درمان وزارت بهداشت قاسم جانبابایی وضعیت کرونا در خوزستان رو بسیار وخیم توصیف کرده. میدونیم که خوزستان در حال حاضر داره 11 شهر قرمز و 8 شهر نارنجی هست. از طرفی استاندار این استان یعنی قاسم سلیمانی دشتکی هم گفته که روزانه بین 25 تا 30 مورد مبتلایان به کرونا جان خودشون رو از دست میدند و باید فکری کرد. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس هم وضعیت بحرانی کرونا در خوزستان رو تایید کرده و درباره شیوع کرونا اون هم از نوع جهش یافته در استان چهارمحال و بختیاری هشدار داده. البته این رو هم باید اضافه کنم که در روزها و هفته های گذشته شماری از مقامات بهداشتی و استانی استان خوزستان درخواست قرنطینه این استان را داشتند با وضعیت بحرانیش، اما هیچ پاسخ مثبتی از مرکز یعنی از ستاد مقابله با کرونا در تهران دریافت نکردند. تنها کاری که کردن این هستش که خودروهای غیر بومی دیگه اجازه تردد به شهر قرمز و نارنجی رو ندارن، خودروهای بومی هم از همین شهر اجازه خروج ندارن، یعنی یک جورایی قرنطینه ولی فقط در خودروها هستش. در ضمن دانشگاه رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و اخواز فرهاد ابوالنژادیان هم گفته که در این شهرها فعلا قرار هست کارمندان ادارات فقط تا 10% یعنی 10% کارمندان در ادارات حضور داشته باشند. فقط یک مرور کوتاه هم داشته باشم شاهین به آخرین موارد ابتلا و درگذشت که امروز سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری گفته که بیش از 8000 مورد جدید شناسایی شدند که مبتلا شدن به کرونا و 93 نفر هم جان باختند. البته این رو هم اضافه کنم که این آمار در حالی اعلام میشه که معمولا شمار جان باختگان و مبتلایان از طرف کارشناسان بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده ارزیابی میشه.
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا توضیحاتی درباره عقب موندن ایران از واردات واکسن ارائه داده. جزئیاتش چیه؟
همینطور شاهین، الان اونطوری که مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته، به دلیل اینکه ایران در مراحل مطالعاتی تولید واکسن کرونا شرکت نکرده، بنابراین از گرفتن سهمیه هم عقب مونده. آقای قانعی توضیح داده، گفته که توی دوره مطالعات مربوط به تولید واکسن ایران گفته که در صورتی که فازهای تحقیقاتی تموم بشه شرکت میکنه و همین باعث شده که از بسیاری از کشورهای همسایه که شرکت کرده بودن در این مراحل عقب بمونه و نتونه سهمیه واکسن رو دریافت کنه. میدونیم که با توجه به اینکه دو دوز هر نفر لازم داره برای دریافت واکسن کرونا و جمعیت 85 میلیونی ایران حدود 170 میلیون دوز واکسن کرونا لازم هست برای واکسینه کردن کل کشور، این در حالی هستش که آقای قانعی گفته که اولا اینکه تا خرداد سال آینده واکسن داخلی به مرحله تولید نمیرسه و تا اون موقع هم فقط 6 تا 7 میلیون واکسن وارد خواهد شد که این خب برای ایمن کردن جمعیت کشور بسیار بسیار ناچیز هست.
بله، ممنونم از همکارم نوشین سید حسینی. اما بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یک شنبه برای نهمین بار در 2 ماه اخیر برای اعتراض به شرایط بد معیشتی خود در تهران و 20 شهر دیگر ایران تجمع کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که دست کم 4 تن از شرکت کنندگان در تجمع روز یک شنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران به وسیله نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
هرچند همین چند روز پیش یا دقیقاً روز سه‌شنبه گذشته اساق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته بود که نخواهیم گذاشت کمر مردم ایران زیر فشار اقتصادی خم شود، اما به نظر می‌رسد که کمر مردم ایران دیر زمانی است که خم شده است و بیش از 90% از کارگران و بنابر آمارهای گوناگون 40-60% از کل جمعیت ایران به زیر خط فقر نزول کردند و چنان جانشان به لب رسیده که اعتراضات یکی پس از دیگری برگزار می‌شوند. روز یک شنبه بازنشستگان تامین اجتماعی باز هم برای اعتراض به شرایط بد زندگیشان در تهران و بسیاری دیگر از شهرها تجمع کردند و شعارهایی در راستای به غارت رفتن اموالشان توسط دولت سر دادند. در ایران خط فقر نزدیک به 10 میلیون تومان در ماه است و اغلب این گروه بسیار کمتر از 3 میلیون تومان حقوق می گیرند. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
همه می دونند که مسئله بازنشستگان در ایران یک بمب ساعتی است. صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته شدند و یکی از عوامل اصلی این ورشکستگی اینه که دولت از این صندوق‌ها برداشت کرده برای جبران کسری بودجه. حقوق تقاعد بازنشسته‌ها عمدتاً از محل بودجه دولتی پرداخته میشه و دولت هم به دلیل کسری شدید و کاهش درآمدهاش در شرایطی نیست که بتونه به نیازهای بازنشستگان پاسخ بده. بازنشستگان یکی از قربانیان اصلی بحران شدید اقتصادی هستند که دامن ایران رو گرفته. با تقاعدهایی در سطح 2-3 میلیون تومان در ماه، شمار بسیار زیادی از اونها جز اقلیتی زیر خط فقر زندگی میکنند که اعتراض اونها به وضعیت موجود که شمار زیادی از شهرها رو در بر گرفته مسلما رو به گسترش میره.
شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که نیروهای امنیتی شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات تهران را مورد ضرب و جرح و حتی شتم شدید قرار داده و شماری از آنها را بازداشت کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حمله به تجمع کنندگان و بازداشت آنها را محکوم کرده است. تهران در برگزاری این تجمعات تنها نبوده و در 20 شهر دیگر نیز تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شده. ساری، رشت، شاهرود، اهواز، کرمانشاه، شوش، سنندج، مشهد، عراق، اردبیل، کرج، قزوین، خرم‌آباد، بجنود، اصفهان، ایلام، یزد، شوشتر، تبریز و کرمان از آن جمله‌اند. حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
میزان حقوقی که بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی میگیرن کفاف یک هفته زندگی اینها رو به لحاظ خورد و خوراک نمیدهد و دستبردی هم که در این سالها دولت به عناوین مختلف برای کسب بودجه خودشون به این صندوق ها زده، مشکلات این صندوق رو به گونه بالا برده که نمیتواند اضافه حقوقی رو در خدمت بازنشستگان بدهد. در این سالها دولت برای کسب بودجه خودش به صندوق های بازنشستگی به عنوان یک قلک نگاه کرده و این صندوق ها رو دچار ورشکستگی کرده، لذا صندوق ها هم نمی توانند به اعضای خودشون تراز حقوق رو بالا ببرن، سطح حقوق و رفاه رو بالا بخوان ببرن و راهی جز این باقی نمی مونه که اینها به خیابان بیان و در به مراکز قانونی تجمع بکنن، ولی دولت فقط بلد است و راهی هم جز این ندارد که بجز با مشت آهنین با اینها برخورد دیگری نکند.
خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی درست همانند کارگران ایرانی آن است که حقوقشان به بیش از 12 میلیون تومان افزایش یابد و همچنین خواهان اجرای کامل قانون همسانسازی و برخورداری از بیمه تکمیلی هستند. روز 25 خرداد ماه که روز ارج نهادن به بازنشستگان نامگذاری شده، اکبر افتخاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته بود که این سازمان در حال پیگیری همسانسازی حقوق بازنشستگان است. آنچه که 9 ماه است لاینحل باقی مانده است، چیزی که از جمله خواسته های این نهمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی تنها در 2 ماه اخیر در شهرهای مختلف ایران بود.
گزارشی بود از الهه روانشاد. اما در همین زمینه دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس را بشنوید.
اولا باید دقت داشت این حمله تقریبا جای تعاطف نداره، چون معمولا جمهوری اسلامی اگه بتوانه همیشه نهادهای مدنی یا سازمانها یا تشکلات یا اعتراضات رو سرکوب میکنه و اگر وسعش برسه خواسته مالی تامین میکنه، ولی شخصیت حقوقی تامین نمیکنه. اما داستان تامین اجتماعی مسئله دیگه. صندوق تامین اجتماعی یه قلقی شده که در این سالهای اخیر مدام دولت ازش برداشته، یعنی پولی که بیمه شده ها در طی عمرشان به عنوان تامین دوره بازنشستگی میدن و عملا حساب کتابی دهش نیست. خب خیلی هم مسائل هست روی این صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی که یه بحث مفصلیه، ولی واقعیت نیست. این اعتراض ها نشان دهنده یک خواست واقعی هم هست. این صفق هزینه ها با این حقوق چه تناسبی داره و واقعا آیا حکومت و افراد حکومت خودشان با این حقوق ها میتوانن زندگی کنن که از کارگرها میخوان که یا از کارمندا میخوان که اونگونه زندگی کنن؟ خواسته ها بسیار خواسته های عینی و ملموسی است. پاسخ ها تند و سرکوب شده است که این خودش بعدا عواقب بیشتری برای این حکومت به وجود خواهد آورد. ولی به نظر من تنها راه همین نوع اعتراض ها و کنش های مدنی است و اینکه ما هستیم و این خواسته ها رو داریم و اینکه سرعت ایران به سوی به حرکت جامعه به سوی زندگی فاجعه بارتر برای مردم اگه بخوام پرموت لاغل بکشیم با این نوع اعتراضات و مدام صدای خود رو بلند کردن که ما چه میخواهیم و حکومت چه میخواهد. این تفاوت مدام به نظر من هی باید در جامعه ایران مطرح شود.
دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس را میشنیدید. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی دسترسی ایرانیان به بسیاری از وبسایت‌ها را قطع کردند، دبیر شورای عالی فضای مجازی از انجام مراحل نهایی طرح خبر داد که قرار است با گرفتن پول از برخی گروه‌ها به آنها اجازه دسترسی به بعضی از سایت‌ها داده شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود تجلی مهر، مهندس مخابرات و پژوهشگر اینترنت ساکن آلمان داشتم، ابتدا از میزان موفقیت آمیز بودن این اقدام پرسیدم. محمود تجلی مهر:
خب محدود نصری که اینا وقتی که اومدن سایت های خاصی فیلتر کردن، محدود نصری اونها اون موقع به وجود آوردن. بعد خب واکنش مردم هم این بود که از فیلتر شکنان استفاده بکنن، از همین تکنولوژی وی پی ان و این فیلتر شکنان رو دور بزنن. حالا چیزی خیلی عجیبه اینه که حکومت میاد خودش دسترسی به اینترنت رو محدود میکنه، بعد اجازه میده که اشخاص بیان سیستم های رو بفروشن که این سیستم فیلترینگ رو دور بزنن. خود حکومت هم در فروش فیلتر شکنان دست داره و در اون استفاده از بانده مافیایی میکنن و اینا مشکلاتی است که حکومت درست کرده برای مردم و مشکلات بسیار جدی هم است. ما همیشه هم توصیه کردیم که مردم به هیچ وجه فیلتر شکناتی در داخل ایران عرضه میشن به هیچ وجه نصب نکنن، چون مشکلات امنیتی براش خودشون داره از دو زاویه. یکی این که اونایی که خود حکومت وزارت اطلاعات اینا پخش میکنن، خود کاربران رو وصل میکنه وزارت اطلاعات و از اونجا به اینترنت وصلشون میکنه بدون هیچ گونه محدودیتی، ولی تمام اطلاعاتشون در اختیار وزارت اطلاعات خواهد بود. یا هم باندهای مافیایی و دزدها که جرم اینترنتی مرتکب میشن، اینها هم اپلیکیشن ها رو پخش کردن در جامعه و اطلاعات شخصی، اطلاعات بانکی کاربران میتونن به سرعت برن. یعنی ریشه اصلی تمام این مشکلات حکومت.
خب یعنی الان با این وضعیتی که ایجاد شده، عملاً مردم هیچ راه دیگه‌ای نخواهند داشت برای اینکه دسترسی به اینترنت آزاد داشته باشند، یا اگر من بخوام به گفته‌های خود شما استناد بکنم، به وزارت اطلاعات وصل نشن ابتدا و از طریق وزارت اطلاعات دسترسی به اینترنت داشته باشند، غیر از این روش راهی داشته باشند برای دسترسی به اینترنت؟
توصیه که من همیشه در تمام این سال‌ها کردم این هستش که فیلتر شکن‌های رو مردم نصب بکنن که اولاً در خارج کشور هستن، بعدم از سایت‌های معتبر و قابل اعتماد معرفی میشن. مثلا هم فیلتر شکنی که خود شما فیلتر شکن سایفون یا سایر رسانه‌های ایرانی تبلیغ میکنن، اینها قابل اعتمادن. یا استفاده از نرم افزار شبکه تور TOR، اینها فقط میتونن قابل اعتماد باشن و کاربران رو وصل میکنن به اینترنت، سیستم فیلترینگ هم دور میزنن و اطلاعات کاربران به سرعت نمیره. فقط از منابعی که قابل اعتماد باشن و این منابع قابل اعتماد نمیتونن در داخل ایران فعالیت داشته باشن و داخل ایران رسما فیلتر شکن بفروشن. یک همچین چیزی در اساس مشکوکه.
خب این نکته که الان حکومت داره کاری میکنه که اجازه دسترسی به برخی وی پی ان ها رو داره میده، آیا برای مردم این امکان وجود خواهد داشت که دسترسی داشته باشن به اون فیلتر شکن هایی که شما الان اسم بردید و اونها رو بخوان نصب بکنن؟
خب نه دیگه، ببینید اینها حالا انگیزه متفاوته، یه مقدار ما میتونیم حس بزنیم. فیلتر شکن کلا فروش فیلتر شکن یک تجارت بسیار بزرگ میلیاردی است، اینو خودشون هم بیان کردن. یه بخشیشون که میخوان وارد این بازار بشن، یه بخشم دست وزارت اطلاعات در مجموع دست خودشون هست. یعنی الان یک مسئله مثلا تجاری هم هست، نه برای مردم امکان وجود نداره که از این طریق بخوان از سیستم های وی پی ان استفاده بکنن و اطلاعاتشون به صدا نره. از توی دیگه استدلال هم که میان خیلی عجیبه که تو خبر شما هم بود، اول میان اینترنت محدود میکنن، بهانه اصلیشون هم این هستش که سایت غیر اخلاقی رو نمیخوان در کشور پخش بشه، بعد میگن ما میخوایم به خبرنگاران، پزشکان، دانشگاهیان اجازه بدیم که برخی از سایت ها دسترسی پیدا کنن و پول بپردازن. یعنی چی؟ یعنی آیا این سه گروه از جامعه ایران دنبال سایت غیر اخلاقی هستن یا چی؟ یعنی اینها به مجموع نمیخونه، واقعا ناشی از یک ذهن بیماره و الان وضعیتی که خودشون فراهم کردن رو میخوان به یه اجازه بدن که بیان پول بپردازن و از این سیستم استفاده بکنن، در این حال اطلاعاتشون به اختیار سازمان اطلاعاتی باشه. یعنی اینها الان مسئله بانتهای تبهکاره که با پخش فیلتر شکنای خاص که اطلاعات کاربران رو سرعت میبرن، این رو بهانه میکنن که کاربران رو وادار بکنن از فیلتر شکنای حکومتی استفاده بکنن که دیگه کامل در اختیارشون باشن. بدن کل قضیه در مجموع یک معضلی است برای مردم. یعنی من توصیه من که این هستش که فقط و فقط از فیلتر شکنای معتبر از سایت‌های قابل اعتماد خارج از کشور استفاده بکنید، هیچ کدوم از سیستم داخلی کشور استفاده نکنید.
در واقع من سوالم همین بود که آیا با این وضعیتی که الان پیش آوردن امکان اینکه برن وارد اون سایت‌هایی که شما میگید مورد اعتماد هستن بشن وجود خواهد داشت؟ چون اگر قرار باشه یک جوری به وزارت اطلاعات وصل بشن، خب بازم همین مشکل و معضل وجود خواهد داشت دیگه.
خب بله، ولی حداقل اگر من بخوام از سیستم وزارت اطلاعات استفاده بکنم، میرم وارد سایت مثلا رادیو فردا صدا آمریکا هر کجا دیگه میشم، با فیلتر شکن از اونجا میارم پایین، بعد از اون استفاده میکنم، دیگه از مال وزارت اطلاعات استفاده نمیکنم. البته به هر طریقی که میشه فیلتر شکن رو باید از سایت معتبر تهیه کرد. دفعه اول شما از یک سیستم وی پی ان حکومتی یا چه هر چی استفاده بکنید، ولی هدف این هستش که فیلتر شکنی که ازش استفاده جدی بخواید بکنید باید از یک جای معتبر باشه.
گفتگویی بود با محمود تجلی مهر، پژوهشگر اینترنت ساکن آلمان. رسانه‌های ایران گزارش دادند که با حکم حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا تغییر کرده. بر اساس این گزارش، حسین هوشی سادات به سمت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا منصوب شده و سعید محمد، فرمانده پیشین این قرارگاه، به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب شده. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره احتمال کاندیداتوری سعید محمد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 منتشر شده است. در همین زمینه ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدیم.
بله، استعفای آقای سعید محمد این احتمال کاندیداتوریش رو به میزان چشمگیری افزایش داد. البته این احتمال هم در کنار وجود داره که اون هدف نهاییش ریاست جمهوری نیست، در کنار اینکه از کاندیداهای موجود قرار بگیره و بعد شهرداری تهران رو مد نظر داشته باشه، این رو هم باید در نظر گرفت. ولی به هر صورت الان در مقایسه با گذشته سعید محمد به صورت جدی‌تری به عنوان یک کاندیدا مطرح هست. این چهره‌هایی که پیش از در دوره ی زندگیشون فعالیت نظامی داشتن، خب اینها در جناح اصولگرا در طول دو دهه گذشته نقش و وزن سیاسیشون بیشتر شده و به تبع در این انتخابات بر از اینکه 8 سال یک دولت اعتدالی با حمایت اصلاح طلبان سر کار بوده، طور طبیعی اصولگرایان فکر میکنه الان نوبت اون هست. و همچنین حالا به طور نسبی هم خب نقش سپاه در عرصه های مختلف جامعه افزایش پیدا کرده. اما من موافق این بحث نیستم که این جنبه نظامی رو برجسته کرد. یعنی این افراد حالا به طور مشخص محمد باقر قالیباف یا محسن رضایی، اینا سالها هست در عرصه سیاسی حضور دارن و سابقه نظامی اونها رو نمیشه به عنوان نظر گرفتش که جمهوری اسلامی اگر این افراد برنده انتخابات بشن یا رئیس جمهور بشن مثلا یک دولت نظامی می میلیتاریستی درش شکل گرفته، اینا کاملا متفاوت هست و کماکان نظام جمهوری اسلامی با محوریت یک فقیه، یعنی یک حکومت دینی و در این حال یک سری عناصری از تمامیت خواهی و اختیارگرایی هم در خودش داره، باز از نوعی نظام سلطانیسم هم جنبه هایی رو درش مشاهده کرد، اون ادامه پیدا میکنه. اما خب طبیعتا اصلاح طلبان چون در این فضا به لحاظ ایجابی هم خیلی حرفی برای گفتن ندارن، باز به همون تاکتیک هراس افکنی روی آوردن و اونها هم این رئیس جمهور نظامی رو خیلی اصلا اغراق میکنن، بزرگ نمایی میکنن، فضاسازی غیر واقعی میکنن. این هستش که برجسته شد. و از طرف دیگری هم خود نهاد ولایت فقیه و حسه سخت قدرت هم باز به طور نسبی در طول سالیان گذشته وابستگیش به این نیروهای نظامی بیشتر شده، به اینها بیشتر میدان داده. این به معنای این نیستش که مثلا نهاد سپاه پاسداران یا نیروهای سپاه پاسداران به صورت یک پارچه اومدن و در انتخابات برنامه دارن. ما میبینیم که این نیروهایی که اومدن چندین نفر هستن و هر کدوم با هم دیگه هم اختلاف نظر جدی دارن. حتی اخباری اومده بود که همین سعید محمد مدارکی رو علیه قائم مقام قالیباف موقعی که شهردار تهران بود داخل قوه قضاییه قرار داده و پیگیر این مسئله هست و در اون اسناد معلوم میشه که قالیباف هم در اون پرونده نقش داشته. بنابراین اینا رو که هم دیگه بگذاریم، ما با یک سری مجموعه حالا گروه‌ها یا یک جناح‌های در داخل سپاه مواجه هستیم که میخوان رقابت بکنن. خبرهای غیر رسمی هستش که خب ابراهیم رئیسی کاندید نخواهد شد و احتمالاً قالیباف هم همینطور. اگر این دو کاندید نشن، البته خب محسن رضایی بحثش جدی‌تر است نسبت به اون دو، احتمال اینکه به حال بیت رهبری به طور نسبی از سعید محمد حمایت بکنه به طور نسبی شانس بیشتری داره. و باز یک امکان دیگه هم هست که باز دوباره شخص آقای خامنه‌ای و نزدیکانش دخالتی نکنن، اما ماشین رأی حکومت، یعنی اون بخشایی که به شکل سازماندهی شده میان و رأی میدن، آراء تشکیلاتی و منسجم هستن، اونها برن پشت سر مثلا یک کاندیدا، باز به طور نسبی سعید محمد شانس بیشتری داره که مورد توجه اون ماشین رأی یا آراء سازمان یافته حکومتی قرار بگیره.
دیدگاه علی افشاری را میشنیدید. اما خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا که از سوی دولت آمریکا به عنوان رئیس جمهوری قانونی این کشور شناخته میشود، با اعلام اینکه چند نفر از اعضای ارتش ونزوئلا در ارتباط با قاچاق اورانیوم بازداشت شدند، گفته است ایران یکی از مقاصد اصلی قاچاق اورانیوم از ونزوئلا است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم چنین ادعایی تا چه حد میتواند صحت داشته باشد. حبیب حسینی فرد:
آقای گوایدو تو وضعیتی که داره، با توجه به اینه که بعد از انتخابات پارلمانی در ونزوئلا اخیر که دیگه ریاست مجلس رو به عهده نداره و به نوعی حتی مثلا کشورهای اروپایی هم ازش فاصله گرفتن، دیگه به رسمیت نمیشناسن به عنوان رئیس جمهور موقت، یه مقدار شاید در تلاش هست که به نوعی با برخی اظهارات خب به مقدار توجه بیشتری جلب کنه. با همه این احوال خب رابطه ایران و ونزوئلا هم حساسیت‌ها و وضعیت خاصی داره. در نظر بگیریم که ایران سال 2009 خود آقای چاوز موقع که زنده بود و وزیر معادنش آقای سند اعلام کردن که ایران داره میاد که به ما کمک کنه در کشف و شناسایی معادن اورانیوم ونزوئلا، میخواد آزمایش ژئوفیزیکی انجام بده در کشور. البته خب اینه که این چقدر تحقیقات به درازا بکشه، هم موقع اعلام شد چیزی بود حداقل 3 سال بعد با تحقیقات انجام بشه و بعد اکتشافم برسه با دولت ونزوئلا ازش تصمیم بگیره. اینی که خب ونزوئلا شروع کرده باشه اصولا به استخراج اورانیوم و دست به یک کمچی کاری زده باشه کمتر خبری هست در رسانه‌های بین‌المللی، و به خصوص اگر بخواد یک همچین اقدامی رو انجام بده با توجه به اینکه اصولا خود ونزوئلا عضو همه پیمان‌های مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هستش، همه اینها رو عضویت داره، داره با توجه به فشاری هم که آمریکا روش سرش داره وارد یه ریسک جدید میشه. از این جهتش خب خبر یه مقداری قابل تردیده. با همه این احوال ایران همیشه هم این عنوان شده در مورد هستش که مشکل اساسی ایران در اینکه یه مقدار ابهام آفرین این برنامه هستش، اینه که اصلا معادن لازم اورانیوم رو نداره که بخواد برای غنی سازی به کار بگیره. یعنی ایران جزو اون 40 تا کشور اصلی دارنده اورانیوم در جهان نیستش که بتونه اصولا یک صنعت هسته‌ای متکی بر ذخایر اورانیوم خودش داشته باشه. تو این چارچوبه که حتی برای همین مقداری که در نطنز هم دارن غنی سازی میکنند اینها و حتی برای نیروگاه بوشهر هم فرض کنید نیاز دارن که از خارج بیارن. تو همین رابطه است خب ما هر از گاهی خبر میشنویم که ایران رفته با کشورهای آفریقایی و این حرفا از طرق غیر قانونی حتی دست به ورود اورانیوم بزنه. تو این رابطه است که خب شاید این خبر ونزوئلا هم قابل دقت باشه بدون اینکه لزوما قابل تایید باشه.
اشاره کردین به برخی کشورهایی که ایران از اونها قصد وارد کردن اورانیوم داره، از جمله سومالی و قزاقستان هستش که ایران در سالهای گذشته متهم شده که از اونها قصد داشته اورانیوم وارد بکنه. به نظر شما در شرایط فعلی که ایران داره در مقابل آمریکا، آیا فکر میکنید دست به چنین خطری بزنه که بخواد کنکاش بیشتری انجام بده برای وارد کردن اورانیوم حتی از این کشورهایی که نام بردم؟
به هر صورت به عنوان صنعت هسته‌ای خودش رو سر پا نگه داره و به عنوان یک اهرمی در دست خودش در مذاکرات به کارش بگیره، طبیعیه که باید مقدار غنی‌سازی رو انجام بده. ولی همونطور که اشاره شد مجموعه این معادنی که در فرض کنید ساغند یزد یا اردکان هستش یا اون معادن گچین، اینها اصلا پاسخگوی این نیاز نیستش و همونطور گفته شد ایران با یک پارادوکس یک معضل روبروئه که خب از کجا میخواد تأمین بکنه این مقدار لازم اورانیوم. حتی فرض کنید خبرهایی که آقای صالحی تقریبا سال 1994 هم اعلام کرد که 68% کشور به لحاظ اکتشافات از بالا تحقیق شده و ما یه مقدار به اورانیوم جدید دسترسی پیدا کردیم، بعد از اونم میبینیم هیچ خبری نیست که ما با معادن جدید اورانیوم در ایران روبرو باشیم. تو همین رابطه است که احتمالاً ایران به خاطر این فشاری که داره میاره که صنعت هسته ایش فرض کنید سر پاس و داره کار میکنه، طبیعیه که به اورانیوم نیاز داشته باشه و تو این چارچوب حتما تقلا میفته که این بر اون بر بره و دنبال یک همچین خریداری رو بخواد صورت بده. از این جهتش همینطور که گفته شد اگر خبرایی در این رابطه قبلا اومده و یا بعد از این هم بیاد چیز عجیبی نخواهد بود.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. و حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در کوران رقابت داغ تیم‌های پرسپولیس و استقلال در لیگ برتر فوتبال، پنجره نقل و انتقال بازیکنان این دو تیم این بار به دلیل بدهی داخلی بسته شده، به طوری که سرخپوشان در دیدار روز شنبه برابر نفت آبادان در هفته 17 لیگ برتر نتوانستند از بازیکن تازه به خدمت گرفتهشان مهدی ترابی استفاده کنند. سرخابی‌ها طی ماه‌های اخیر به شدت سرگرم تسویه حساب با بازیکنان و مربیان خارجی شاکی خود بودند و از طلبکاران داخلی غافل شدند. جمشید نورشرق رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در ارتباط با این موضوع گفته:
فکر می‌کنم یک تفاوت اساسی هست در مورد نحوه برخورد باشگاه‌های ما با بدهی‌ها و دیون خارجی نسبت به دیون داخلی، و اون اینه که وقتی اینها بدهی خارجی پیدا می‌کنن، چون نهاد بین‌المللی ضمانت اجرایی خودش رو خیلی جدی اعمال می‌کنه و بدون اغماز پنجره نقل و انتقالات رو می‌بنده، خب این موضوع میره در یک مدتی کم یا زیاد حل و فصل میشه. ولی نسبت به احکام داخلی و بدهی‌های داخلی شاید این جدیت وجود نداشته باشه.
خسرو حیدری یکی از پیشکسوتان باشگاه استقلال هم پیش از این یکی از دلایل مهم نابسامانی مالی مدیریتی در این باشگاه را اینگونه توصیف کرده بود:
بحث مدیریت و مربی، حداقل 4-5 تا مدیر و 12 تا هیئت مدیره عوض شده تو این یک سال اخیر.
دو تیم پرهوادار پایتخت ایران پرسپولیس و استقلال طی سالیان گذشته به دلیل ناکارآمدی مدیران دولتی که با نظارت مستقیم وزیر ورزش انتخاب می‌شوند، خسارات هنگفتی خصوصا در زمینه جذب بازیکنان و مربیان خارجی خود متحمل شدند. احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس هم در مورد خسارت مدیران دولتی به سرخابی‌ها گفته:
برای باشگاه پرسپولیس حدود 13.5 میلیون دلار و برای باشگاه استقلال 8.7 میلیون دلار در واقع دیون این چندین ساله هست. این نشون دهنده اینه که در این باشگاه ها در مورد قراردادهای خارجیشون با پیشبینی لازم اقدامات صحیح صورت نگرفته.
وزارت ورزش و جوانان سالهاست وعده داده دو باشگاه پرهوادار پایتخت پرسپولیس و استقلال واگذار می‌شوند، اما این امر هنوز محقق نشده و سرخابی‌ها همچنان غرق مشکلات ریز و درشت مالی مدیریتی هستند. ابو ترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی روز گذشته از جمع‌آوری امضا در مجلس برای کشاندن مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به مراجع قضایی در مورد کوتاهی درباره سرخابی‌ها خبر داده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه صدایی دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
روز جهانی زن 8 مارس 2021 هم فرا رسید. در سالی که هیچ بچی از زندگیمان به گذشته شباهتی ندارد، همه‌گیری ویروس کرونا، قرنطینه‌های سختگیرانه، از دست دادن شغل، تعطیل شدن مدارس، دورکاری، همه و همه تجربه‌های جدیدی هستند که از روز جهانی زن در سال گذشته تا امروز به دست آوردیم. اینها را بگذارید در کنار همه آنچه بر زنان در ایران و جهان روا داشته می‌شود: خشونت، نابرابری، آزار جنسی، حذف از محیط کار، قوانین ازدواج نابرابر و ده‌ها تبعیض دیگر که در همه این سال‌ها زنان تجربه می‌کنند. باری سنگین بر دوش زنان که به نظر نمی رسد جمهوری اسلامی کمترین تلاشی برای کاستن آن به کار بندد. در این ویژه برنامه یک ساعته روز جهانی زن نگاهی خواهیم داشت به عملکرد قوای سگانه جمهوری اسلامی در حوزه مسائل زنان و به تلاش نفسگیر زنان برای بلند کردن صدای خود در مورد آزار جنسی.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
تنبیه
خواسته
دارم.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
تا چند ماه دیگر دومین دور ریاست جمهوری حسن روحانی به پایان میرسد. او که با دستی پر از وعده‌های مختلف به زنان بر سر کار آمده بود، با کمترین عمل کرد در بهبود وضعیت زنان کرسی ریاست جمهوری را ترک خواهد کرد. همه‌گیری کرونا در یک سال گذشته اما تیر خلاصی بود بر امیدهای زنان برای بهبود وضعیتشان در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی. زهرا نجات بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفته آمار خشونت علیه زنان در کشور در ایام کرونا روند افزایشی داشته. در آغاز همه‌گیری کرونا تنها در بهار 99 نسبت به یک سال قبل از آن جمعیت 4.5 میلیونی زنان شاغل 700 هزار شغل را از دست دادند و خانه نشین شدند. در بخش بهداشت و درمان هم که 70% شاغلان آن را زنان تشکیل می‌دهند، همه‌گیری کرونا زنان را بیش از همه در معرض خطر این بیماری قرار داد. سودراد، فعال برابری جنسیتی در فرانسه:
در واقع اون چیزی که در دوران کرونا ما دیدیم اثر مستقیم سیاست‌های چند ساله جمهوری اسلامی و به خصوص سیاست‌های این 8 سال اخیر حسن روحانی است برای خانه‌نشین کردن زنان، برای اینکه مناصب کلیدی و مشاغل کلیدی رو به زنان ندن بلکه به مردان بدن، تا جایی که اصلا نیازی نباشه که زنان بخوان سر کار برن، چون که مردها هستن که تصمیم گیرنده های اصلی هستن و مجریان اصلی و کلیدی هر سال سازمانی چه سازمان‌های کوچکتر چه سازمان‌های بزرگتر هستند. در تمام کشورها ما دیدیم که اولین مشاغلی که کنار گذاشته شدن مشاغلی بودن که به نظر ضروری نمی‌اومدن و طبیعیه که وقتی شما یک شغلی دارید به صورت پاره وقت دارید انجامش میدید، قبلا مهیا شده که حتی دورکاری بکنید به خاطر اینکه به خانه و خانواده‌تون برسید، اون شغل اگر ضروری تصور نشه شما بیکار خواهید شد. فکر نمی‌کنم که دولت روحانی اصلا نگران این باشه که زنان الان بیش از پیش بیکار شدن، حتی بر اساس همون آماری که آمار به شدت تبعیض‌آمیزی برای شناخت فردی که بیکاره یا نه. شما پرسیدید که حسن روحانی چه کار باید بکنه. من فکر میکنم قبل از هر چیز باید با انصاف و با دقت نگاه بکنه به شعارهایی که داده بود خود این فرد و اون کابینه‌ای که میخواست سر کار بیاره و ببینه که واقعا چقدر تونست 180 درجه خلاف اون مطالباتی که اعلام میکرد که به اونها جواب خواهد داد عمل بکنه. شاید در این چند روز باقی مانده از این دولت بتونه حداقل اعتراف بکنه که روشی که انتخاب کرد دقیقاً روشی بود خلاف اون چیزی که ادعا کرده بود میخواد انجام بده. یادمون نره که اون ادعاها هم واقعا ما رو به برابری جنسیتی در ایران نمیرسوندن، فقط میتونستن کمی مسکن باشن بر اون زخم هایی که در 40 سال اخیر به جامعه ایران وارد شده از نظر برابری جنسیتی.
از تامین امنیت زنان علیه خشونت تا حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، این عنوان لایحه‌ای است که در بیش از 10 سال تنها نامش عوض شده و هیچ نتیجه‌ای برای زنان نداشته است. تدوین لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و دولت روحانی آن را بازنویسی کرد و به قوه قضاییه فرستاد و بعد از سالها توقف در این قوه، لایحه با تغییر نام به صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت بازگشت. در دولت متوقف ماند تا بار دیگر نامش تغییر کند و با عنوان حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به هیچ کجا نرسد. بیش از 1 ماه پیش حسن روحانی لایحه را به مجلس فرستاد، اما هنوز حتی خبر اعلام وصولش هم منتشر نشده است، تا اینکه یک بار هفته گذشته یکی از روحانیون قم ایرادهایی را علیه آن مطرح کرد که روشن کرد چرا این لایحه هنوز به جایی نرسیده است. اما آیا اساساً اراده‌ای در دولت حسن روحانی برای به ثمر رساندن این لایحه وجود دارد؟ سودراد پاسخ می‌دهد.
نه تنها این تحت فشار بود برای اینکه لایحه‌ای که کارش شروع شده بود در دولت احمدی نژاد به هر حال به سرانجام برسونه و او در واقع 8 سال وقت داشت که این کارو بکنه و الان می‌بینیم که به هیچ جا نرسیده، بعد لایحه گم شد این وسط، نمی‌دونم یه عده گفته بودن که خمیر شده پیشنویس لایحه و غیره. اما این نباید یادمون بره که حتی نوشتن این لایحه یا اصلا شروع صحبت از این لایحه نتیجه مستقیم فشارهای کنشگران داخل ایران و هم نهادهای بین‌المللی برای اینکه در ایران ساده ترین خشونت ها و خشنبارترین خشونت ها هیچ رفتار قضایی و یا تغییر فرهنگ یا فرهنگسازی در قبالش انجام نمیشه. ما همچنان با آزار جنسی در خیابان روبرو هستیم. ما ببینیم که دولت و اصلا کلا فرهنگ چجور در مقابل آزار جنسی در فضاهای خصوصی رفتار میکنه. قوانینی نداریم که پیشگیری کنن و فردی رو که این اعمال رو انجام میده نه تنها مجازات کنن، بلکه آموزش های سیستماتیکی بدن که دوباره این فرد مرتکب اون اعمال نشه و بدونه که چرا رفتارش اشتباهه. ما با یک سیستمی روبرو هستیم که در واقع هر رئیس جمهوری که میاد یک جور دیگه میخواد نشون بده که نه، این سیستم آنچنان که هم که شما فکر میکنید تبعیض‌آمیز نیست، ما میخوایم به قول خودشون به عدالت جنسیتی برسیم، در حالی که برابری جنسیتی اصل خواسته و مطالبه برابری خواهانه. و بعد هم 8 سال به خودشون وقت میدن که هی بازی بکنن با این کلمات و همه رو در منتظر بذارن، در حالی که در طول این 8 سال هر روز یک زن قربانی قتلی میشه که اسمش هم میذارن قتل ناموسی و حتی در برابر این مورد نمیتونن کاری بکنن، نمیتونن در برابر خشونت وارد شده به دختر بچه ها و حتی پسر بچه ها در مورد ازدواج اجباری کاری بکنن و دائم کارشون اینه که با آمار بازی بکنن و کاری که ابتکار میکنه دائم اجرای لایحه رو نوید بده، بگه که امروز این امضا رو کردیم که بره مرحله بعدی از صنایع دستی زنان که در واقع خودش یه جوری ساختار خانه نشین تر کردن زنانه، حتی اگر به اونها انرژی اقتصادی نیروی اقتصادی بیشتری بده حمایت بکنه، بدون اینکه به این فکر کنه در اون خانه‌ای که هستن آیا محیط امنی حتی برای اشتغال زایی اونها هم هست یا نه. ما با یک سیستم کاملا فشل روبرو هستیم که سردمدارانش به خوبی میدونن که از کجا استفاده بکنن و به ضرر زنان و به ضرر هر گروهی که به اقلیت رانده شده کار بکنن تا خودشون در رأس قدرت بمونن به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشون.
اینجا رادیو فرداست. نرسیدن لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس در دوره‌ای از مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده که 16 زن در آن به عنوان نماینده حضور دارند. زنانی که به نظر می‌رسد کمترین تلاشی برای به ثمر رسیدن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مصوبه دولت حسن روحانی انجام نمی‌دهند. سلماز ایکتر، روزنامه‌نگار از ترکیه.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بعد از 10 سال تصویب شد، اما در طی این مدت به خصوص بعد از تشکیل دولت حسن روحانی بارها و بارها چهره های اصولگرا به خصوص چهره های زن اصولگرا این لایحه رو زیر سوال بردن، اون رو تو گیومه عرض می کنم برخلاف فرهنگ و سنت ایرانی اسلامی خوندند و تحت لوای سند 20-30 دونستنش، عامل غرب‌زدگی و خیلی چیزهای دیگه. حالا همون افرادی که منتقد این لایحه بودند مجلس راه پیدا کردند. ببینید لایحه‌ای که دولت بعد از پیچ و خم‌های فراوان تصویبش کرد همچنان از نظر فعالین حقوق زنان ناکافیه، یعنی